اون تصویر برداری بشه، بعد وایرال بشه، بعد روی اون ضریب داده بشه. اینجا ما فکر میکنم که هوشمندی دستگاه‌های اطلاعاتی ما رو میطلبه که ما در جنگ روایت‌ها همیشه روایت اول رو ما داشته باشیم. اینها جزء لوازم جنگ شناختی است. دشمن هم رو همین حساب کرده تو فضای مجازی. من احساس میکنم و خواهشم این است که شنوندگان ما حتما تو فضای مجازی که ورود میکنن با سواد رسانه‌ای، با صحت سنجی، با سنجه‌هایی که بتونن واقعا متوجه بشن که این الان تخفی شده هست، چه هدفی رو دنبال میکنه، آیا درست هست، آیا واقعی هست، آیا ساختگی هست. اینها مسائلی هست که میتونه به ما کمک بکنه تا بتونیم مواجهه درستری داشته باشیم در این جنگ شناختی.
بله، کاملا درست فرمودید. این روایت اول خیلی مهم هستش. ما تو اتفاقات مختلفی که حالا در سطح کشورمون در چند سال اخیر اتفاق افتاده، به خصوص مثلا حالا خاطرتون باشه بحث واکسن بودش، اینها، خب معمولا ما دیرتر از دشمن اومدیم و روایت درست رو اعلام کردیم و همین باعث شدش که بالاخره اونها بتونن اون اهدافی که مد نظرشون هستش رو دنبال کنن و تا حدودی هم به بعضی از مسائل بهش برسن. این نکته به نظر من مسئولین باید خیلی مورد توجه قرار بگیره. هر برام حادثه ای، اتفاقی و موضوعی که در سطح کشور پیش میاد، با توجه به همه در اختیارشون رسانه هسته، شما میبینید که بالاخره خیلی راحت از طریق فضای مجازی خبرها رو به دست میارن و دیگه زمان این نیست که ما بخوایم خبری رو به هر حال دیر اعلام کنیم یا اصلا سانسور کنیم و اصلا بهش نپردازیم. نه، چون بالاخره رسانه‌های دیگه هستن و سریع میان اون رو به شکل حالا از نفع خودشون، به نفع خودشون و از برحال بر اساس اون اهداف و مسائلی که پشت پرده داره و خودشون به دنبال اون هستن میان و برای مخاطب بازگو میکنن. این به نظر منم خیلی محرم باید بهش بپردازیم در این حوزه.
خبر از هر چیز دیگه زودتر بیاد میشه، یعنی سرعت بیاد شوندگی خبر بسیار بالا. شما نمونای موفق هم صدا و سیما داشته. من اینم بگم، به طور مثال آتش‌سوزی که در زندان اوین اتفاق افتاد، روایت اول رو صدا و سیما انجام داد. بله. شما نگاه کنید ببینید که دشمن نتونست اصلا تو اون حوزه مانور رسانه‌ای داشته باشه. چرا؟ چون در فاصله چند دقیقه بعد از شروع وقوع آتش‌سوزی در زندان اوین، خبرنگارای صدا و سیما اونجا اومدن مستقیم روی آنتن و روایت اول رو انجام دادن، در صورتی که مستعد به این بودش که بسیار روایت‌های جعلی و افسانه‌ای در موردش ساخته بشه. هولوشو میخوام عرض بکنم که ما حتما ظرفیتشو داریم، حتما خبرنگارای خوب داریم، حتما کادر رسانه‌ای خوب داریم، تهیه کننده های خوب داریم. ما بایستی اون اراده لازم رو هم به این اضافه بکنیم، یک اراده سیاسی رو. بله. که واقعا اون روایت اول رو وقتی داشته باشیم، به نظر میسه میتونیم قدرت عمل رو در دست خودمون نگه داریم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. اگه امکان داشته پشت خط باشید، ما مجدد در خدمتتون باشیم.
خشمت.
جناب آقای روحانی فرد، میخواستم در همین حوزه که آقای دکتر برخورداری هم بهش اشاره کردن و بحث حالا روایت ها و اینکه ما بتونیم روایت اول باشیم که دشمن نتونه سوء استفاده کنه، میخواستم در این حوزه هم شما یک تحلیل داشته باشید.
من به مهمان برنامه شما آقای دکتر هم عرض سلام دارم خدمتشون. ببینید، من در تکمله فرمایششون، خب من فکر میکنم به قدر کفایه مصادیق متعددی داریم که این جنگ، جنگ چند بعدی و گسترده و فازبندی شده هست. یعنی انقدری که امروز خدمت شما هستیم، یعنی این موضوع موضوع بسیار جدی و پذیرفته شده ایه. اما انتقاد بنده هم این هستش که چرا ما همیشه در مقام عکس العمل باید قرار بگیریم؟ چرا ما همیشه باید یک اتفاقی بیفته بعد برای اتفاق افتاده یک چاره‌ای بیندیشیم؟ چرا ما در این جنگ پذیرفته شده مطالعات پیش میدانی انجام نمیدیم؟ چرا رصد درست نمی کنیم؟ چرا مواجهه در زمان درست و در مکان درست اتفاق نمیفته؟ ببینید، مثلا موضوع مسمومیت، من فکر میکنم که برقراری ارتباط با جامعه بسیار میتونست آرامش بخش باشه. یعنی حداقل یک گزارش اولیه‌ای، به جای اینکه بعضی از مسئولین محترم روش این کار رو انتخاب بکنن که در نهایت مقام معظم رهبری به شایستگی ورود بکنن به این مسئله، اولا تایید بکنن که این مسئله وجود دارد و دستور مؤکد بدن که برخورد جدی با این مسئله باید اتفاق بیفته، واقعا این انتقاد و این مسئولیت متوجه سازمان‌ها و افراد متولی این امره که ما بنت بزنم من واقعا کوتاهی اتفاق میفته و باید یک مقدار این فرایند جنگ شناخت ادراکی جدی‌تر گرفته بشه. یه مزاحی هم با جناب آقای دکتر داشته باشم از این جهت که اگر مردم وارد فضای مجازی میشوند با سواد رسانه‌ای بروند، آقای دکتر ببینید باید ما وارد فضای مجازی بتونیم بشیم که تقابلی بکنیم، جهاد تبیینی بکنیم. من اتفاقا از همین فرصت میخوام استفاده بکنم. امیدوارم که صدای من از اینجا به عنوان یک شهروند دغدغه‌مند تمام قد علاقمند به نظام مقدس جمهوری اسلامی، یک درد دلی با مقام معظم رهبری داشته باشم. به شایستگی ورود ایشون به مسائل مختلف در بزنگاه ها، من عاجزانه از ایشون خواهش میکنم جنگ شناخت ادراکی مهمترین بستر اجرایی اون فضای مجازی است و در پلتفرم هایی که ایجاد شده. دست دشمن بسیار بسیار باز است و با همه امکانات و ابزارها و تجهیزات و نیروها و منابع انسانی خودش و سرمایه‌های بسیار کلان در این حوزه داره ایفای نقش میکنه و ما متاسفانه در اصلا به عنوان پیاده نظام جمهوری اسلامی در این فضا با سخت‌ترین حالت‌ها و محدودترین امکانات داریم تقابل می‌کنیم و تبدیل می‌کنیم و به لطف خدا تا بخش قابل توجهی هم در پلتفرم‌هایی که ایفای نقش می‌کنن موفق هم بودیم. واقعاً انتظار دارم که اعتماد بکنن به این مردم عزیز که در راهپیمایی 22 بهمن به نظر من بلوغ سیاسی این مردم بسیار بسیار حائز اهمیت و قابل توجه بود. اعتماد بکنن به ما مردم، این فضای اینترنت و فضای مجازی مقدار باز باشه، مطمئن باشن که نتیجه بسیار شایسته و خروجی قابل توجهی در تقابل با این جنگ چند بعدی و مخاطره آمیز خواهد بود. و من فکر میکنم که در انتها اگر ما به یک یعنی پیش دستی نکنیم، اگر در مراحل قبلی شناسایی میدانی و شناسایی درستی نکنیم، اگر فضای کنشگری رسانه معاند رو درست تحلیل نکنیم، قطعا ما همیشه یک قدم عقب خواهیم بود. من یه توییت اینجا خدمت شما بگم، ببخشید اطالعی کلام شد. ببینید سازمان منافقین خلق، این رو امروز دارم در رادیو شما به عنوان گواه میگم، یه توییتی زده مردم رو در مناسبت چهارشنبه سوری دعوت به آشوب کرد. یعنی از یک مناسبتی که محل تجمیع مردم و دور هم جمع شدن و یک خوشایندی و یک خوشحالی، او رو داره تبدیل میکنه به یک مناقشه که از او بهره برداری بکنه، که پس فردا بگه ای بابا جمهوری اسلامی اجازه یه شادی کوچیک هم به مردم نمیده. خب این لازمش اینه که متولیان و سازمانهای شناسایی بکنن، یک تدبیری به هر حال اتخاذ بکنن که از این گردن هم انشاءالله به خیر و سلامت بگذره.
ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر برخورداری، میخواستم یه جنبندی داشته باشید از صحبتها و موضوع برنامه تا انشاءالله در خدمت مهمان دیگهی که تازه به ما پیوندن باشیم.
بله ببینید، نکته ای که هست اینه که ما بایدی متوجه به این معنا باشیم که روند ستیزه‌جویی با کشور ایران، عرض کردم کشور ایران، نگفتم جمهوری اسلامی ایران، روندی توقف ناپذیره. به چه دلیل؟ به این علت که ایران سرشار از منابع هست و منافعی هست که خب خیلی از کشورها به اون چش دارن، طمع دارن و اساسا تو روابط بین الملل توزیع قدرت انجام میشه برای اینکه بتوانن از منابع و منافع کشوری استفاده بکنن. منحصر به بعد از انقلاب اسلامی نبوده. شما نگاه میکنید ببینید اولین باری که کشور ایران مورد تحریم واقع شده زمان دولت آقای دکتر مصدق بوده. بله. که کشور انگلستان با همراهی کشور امریکا این دولت رو تحریم کردن تا زمانی که تونستن ساقطش بکنن. آیزنهاور اون موقع می نویسه به آقای مصدق که من به تو نمیتونم وام بدم به خاطر اینکه منابع کشور امریکا برای مردم امریکا. اما به محض سقوط دولت آقای مصدق به سرلشکر زاهدی که با کودتا میاد سر کار و دولت کودتا همون وام رو پرداخت میکنه.
بله.
و میخوام عرض میکنم که این ستیزه‌جویی منحصر به جمهوری اسلامی ایران، منحصر به دولت پهلوی، منحصر به قاجاریه.
بله.
این ستیزه‌جویی با کشور ایرانه و مادامی که ما کشوری باشیم مستقل، این ستیزه‌جویی ادامه خواهد داشت.
پس
ما یک چاره بیشتر نداریم، اون همین هستش که حتما قوی بشیم و قوی شدن ما حتما راهی هستش که از طریق تعامل هستش، از طریق مقاومت هستش، تو همان همه اینها رو باید با همدیگه ببرید. هم ما بایستی نیروی نظامی امنیتی و دفاعی رو تقویت بکنیم، هم بایستی نیروهای مرتبط با تعامل منطقی و بین المللی رو تقویت بکنیم. و به نظر من میرسه که این سیاست همسایگی که الان دولت فعلی داره پیش میبره حتما یک سیاست موفقی خواهد بود انشاءالله با حمایت مردمی و اجرای درست مؤلفه‌های مرتبط با سیاست خارجی.
ممنونم از شما و سپاسگزارم که وقت دادید و در برنامه ما حاضر بودید. به صورت تلفنی با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شماره پیامک برنامه ما 301035 و همچنین شماره تلفن 162 روابط عمومی پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش. پیامک‌های زیادی اومده که انشالله ما سعی می‌کنیم در ادامه بعضی از سوالات شنوندگان محترم رو هم از کارشناس‌ها بپرسیم. همچنین جناب آقای مهندس مهدی نجاتی، فعال فضای مجازی هم به جمع ما پیوستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم در این گفتگو در حضور شما و شنوندگان محترم هستم. در خدمت
بزرگواری. خب موضوع برنامه رو که در جریان هستید، بحث نقشه خوانی و تغییر فاز جنگ شناختی دشمن از اغتشاشگری تا مسمومیت هستش که دوستان عزیزمون جناب آقای روحانی فر و جناب برخورداری ورود خوبی داشتم به موضوع. در ادامه می‌خواستم سوالی که از محضرتون داشته باشم، می‌خواستم یه تبیین داشته باشید جایگاه مسمومیت مدارس در جنگ ترکیبی دشمن و فعالیت‌های موازی و همزمانی که حالا دشمنان دارن انجام میدن.
من اجازه می‌خوام پیش از ورود به این مصداق اخیر که موضوع مسمومیت دانش آموزا در مدارس هست، قبل از اینکه به این مصداق وارد بشم یه اشاره‌ای بکنم به اینکه مقوله جنگ شناختی یا کاگنیتیو وارفیر مقوله‌ای هستش که به نظر میرسه بسیار جای بحث، جای معرفی، جای بازخوانی و بازشناسی داره در اتفاقاتی که در فضای رسانه‌ای و متعاقب اون در فضای سیاسی و اجتماعی کشورمون داره رخ میده.
بله.
در جنگ شناختی آنچه من میفهمم تا امروز، جنگ شناختی ما رو در یک موقعیت خاصی میخواد که رفتار و تصمیممون رو مورد مدیریت قرار بده.
بله.
و برای اون لحظه خاص هست که داره سرمایه گذاری در این جنگ انجام میشه. به نظرم میرسه که ما در جنگ‌های شناختی متفاوت از آن چیزی که از جنگ نرم تا حالا شنیده بودیم با یک فرایندی روبرو هستیم که جامعه ما به طور همزمان و همراه، فارغ از اینکه افراد تک به تک مورد آسیب جنگ ادراکی قرار میگیرن، جامعه به صورت یک پارچه همگاهن در معرض آسیب قرار میگیره که اگر بخوام از اینجا وارد این مقوله اخیر بشم، موضوع مسمومیت دانش آموزان رو میشه در این طبقه بندی دسته بندیش کرد که ما جامعهمون دچار یک آسیبی در این جنگ ترکیبی قرار گرفته. به طور مشخص اگر بخوام به موضوع مسمومیت دانش آموزان بپردازم که به تعبیر رهبر انقلاب یک جنایت بزرگ هست که در سطح مدارس کشور رخ داد، اتفاقی که فارغ از اون مباحث امنیتی موضوع که حتما نهادهای زیربط دارن پیگیری میکنن و به زودی انشالله عواملش شناسایی بشه و مجازات بشه، فارغ از این موضوع یک اتفاقی در رسانه ها و در ذیل جنگ ادراکی متوجه افکار عمومی جامعهمون شد و اون همانا نگرانی والدین و جامعه از موضوع مسمومیت هاست. به طور کلی اگر بخوایم به ترفندهایی که در جنگ شناختی ازش استفاده میشه اشاره‌ای بکنیم، در جنگ شناختی یکی از مهمترین ابزاری که مورد استفاده هست و از اون میخواد به هدف نهاییش دست پیدا بکنه اعتماد زداییه.
بله.
و سیاه نشان دادن فضایی که افکار عمومی در او دارن زیست میکنن، که اگر در مقوله اخیر در مسمومیت دانش آموزان بهش توجه دقیق تر بکنیم خواهیم دید که خیلی خوب تونستن این اعتماد زدایی رو نسبت به فضای امنی که کشور ما همیشه داشته و انشالله خواهد داشت انجام بدن که منجر به
انتخاب درستی بوده. حالا موضوعی که انتخاب میکنه،
بله ببینید، ما تو این وقایع 6 ماه اخیر کشور، من باز هم استفاده میکنم از تعبیر رهبر انقلاب که دشمن بسیار خوب برنامه ریزی کرده بود. اون جایی که
تشخیص خوب میده کجا باید ورود بله. کنه، یعنی به خصوص الان همین موضوع آخر که بحث مسمومیت، خب با توجه به خانواده برخه حساسیت اونم روی دختر و به هر حال سنین نوجوانی و جوانی، خب حساسیت خانواده بالاست و دقیقاً میدونستن که این جنگ روانیشون رو کجا پیاده سازی کنن. بله میفهمم.
دقیقاً معصومترین قشر جامعه که در خانواده ها عموماً اینجوری هست دیگه، در خانواده های ایرانی معمولاً دختران عزیزتر هستن، معصومتر هستن و این انتخاب دقیقی بوده که دشمن انجام داده و بخواد از این طریق اعتماد زدایی نسبت به فضای امن کشور انجام
بسیار عالی. حالا تا همینجا هستیم، من یکی از سوالات شنوندگان محترم برنامه رو خدمتتون مطرح میکنم. جناب آقای نجاتی که حالا چون در ادامه صحبتاتون بودش، سرکار خانم مشایخی پرسیدن که به عنوان یک مادر میخواستم ببینم چه اقدامی میتوانم انجام بدم در جهت خونسا کردن توطئه دشمن و بصیرت افزایی، با توجه به این که ما مادران نسبت به این موضوع بالاخره نگرانی و حساسیت های زیادی داریم.
ببینید تو جنگ شناختی، خب مثل جنگ های کلاسیک و اینا نیستش که ما فرض کنیم کشته خواهیم داشت، که در جنگ شناختی اگر شما یکی از اعضای خانوادتون، اعضای جامعتون رو دارین از دست میدین، در واقع او از بین نمیره، ای بسا وارد حلقه دشمن هم میشه. جنگ شناختی کارش همینه که میخواد بعد از اینکه اعتماد زدایی کرد و فضای سیاه و مسمومی از جامعه رو به تصویر کشید، در ادامش بگه که این حاکمیت ناتوانه، این حاکمیت ناکار آمده. و اینجاست که شما اون اعضای خانوادتون رو گاهی میبینی که مورد هجمه هستند و داری از همسویی و همفکری با خودت از دست میدی. در مقوله اخیر من فکر میکنم که شاید بیشترین مسئولیتی که خانواده ها دارن الغای فضای امنی هست که تو جامعه وجود داره، علی رغم اتفاقاتی که رخ داده. من فقط به دو تا عدد اشاره بکنم. در کشور ما قریب به 110 هزار مرکز آموزشی زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش هست، 107200 مرکز آموزشی بله. هم از دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، راهنمایی، اینا زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش. در بیشترین آماری که دیده میشه، در سقف آماری که این مدارس مورد آسیب قرار گرفته باشن یا مورد هجمه قرار گرفته باشن، اینا کمتر از 500 مدرسه است. بله. میخوام بگم این تناسب رو اولا ما باید خودمون بهش توجه کنیم، مشخصا خانواده ها منظورم هست که بهش توجه داشته باشن. همین که ما 500 مدرسه داریم که مورد یک هجمه این قرار گرفتن و در مقابلش 110 هزار مدرسه داریم، یعنی این عدد بسیار کوچیکه در مقابل. ولی این که خانواده ها به صورت جمعی دوچار این بحران نگرانی شده باشن که آیا فردا مدرسه دختر من این اتفاق خواهد افتاد یا نه، این همون کاریه که جنگ شناختی داره با افکار عمومی ما میکنه. از طرف دیگه ما قریب به نمیدونم مثلا 8-8.5 میلیون دانش آموز الان تو کشور باید داشته باشیم. از این جمعیت دانش آموزان یه تعداد بسیار اندکی هست که البته که همه افراد کشور عزیزم
بالاخره میتونه
نگرانی رو ایجاد میکنه. این درست
کاملا طبیعی هستش.
این در موضوع حس ناامنی باید اشاره بکنم که در جنگ شناختی بیشتر از آن که واقعه رو بخواد به شما تحمیل بکنه با روش‌های رسانه‌ای، با روش‌های مثل تکرار، مثل جعل، مثل انتشار اخبار دروغ، بیشتر از این که بخواد این کار رو انجام بده، حس ناامنی رو میخواد به جامعه منتقل بکنه. یعنی میخواد بگه که در جامعه شما حتما دانش آموزان مورد تهدید هستن، حتما دانش آموزان در خطر کشته شدن هستن. از این الفاظی مثل کشته شدن، مثل حمله، بمباران شیمیایی، اینایی که کلید واژه‌هایی که این اخیر در این موضوع مصداق مسمومیت ازش خیلی استفاده شد، که این میخواد که جامعه رو نگران بکنه. این نگرانی کاذبی که داره تولید میکنه در راستای اون هدف بزرگتر هست که همانا حس ناامنی، اعتماد زدایی از مسئولین کشور و سایر موارد هست که اگر فرصتی باشه بخوام باز هم بیشتر بهش اشاره بکنم.
ممنونم از شما. خب مجدد در خدمت جناب روحانی فر هستیم. سوالی که از محضرتون داشتم، میخواستم که یک تبیینی داشته باشید بایسته ها و نقش پدافند غیر عامل در بستر این اتفاقات، حالا سهلنگاری ها و باید های فراروی این نهاد رو میخواستم بگید، با توجه به اینکه حالا برحال انتقاداتی هم در فضای مجازی در این حوزه بوده، میخواستم یک تبیینی در این موضوع داشته باشید.
میفرماید که جانا سخن از زبان ما میگویی، از طرفی نگید پدافند غیر عامل که دلمون خون آقا.
ببینید، من البته یک اشاراتی داشتم در این حوزه که حالا یک سازمان متولی که وظیفه مطالعات درست و تحلیل های درست و پیش بینی های درستی رو از این جنگ شناختی ادراکی و مؤلفه های اون و مصادیق اون داشته باشه، و من متاسفانه این رو به عنوان واقعا یک شهروند دغدغه من ندیدم واقعا این مسئله رو. حقیقتا ما به عنوان شهروندان کنشگر در فضای مجازی پیشترها پیشبینی این رو داشته باشیم، داشتیم، بدون اینکه ما از ابزارها و امکانات سازمانهایی که بالاخره قابلیت تجزیه و تحلیل رصد شرایط و ظرفیت های اطلاعاتی امنیتی رو دارند رو ما عملا، خب ما این محدودیت رو داشتیم و در عین این محدودیت ها به هر حال به نتایجی رسیدیم. من در ادامه اون سوال بسیار مهمی شما که از آقای مهندس نجاتی کردین که راهکار چیست، حالا مسئولین و سازمان ها متولیان که وظایفی دارن که به نظر من وظایفشون رو به شایستگی انجام ندادن تا آنجایی که مقام معظم رهبری ورود کردن و مسئله خیلی جدی گرفته شد و خدا رو شکر مدیریت هم شد. انتظار میره که خانواده ها اولا فضای امن مدرسه و آموزش رو برای دانش آموزان و فرزندان و دختران خودشون حفظ نگه دارن، یعنی یک دیالوگ و یک گفتگوی پیوسته در خانواده، که کماکان مدرسه جای امنیست، مدرسه جای شادیست، مدرسه جای آموزشه، معلم بسیار شخصیت محترم و قابل ارزشیست، کتاب همینطور. یعنی این به نظر من موضوع خانواده به شدت میتونه تاثیرگذار باشه و متاسفانه ایجاد ارتباط کلیه ظرفیت‌های رسانه‌ای و برقراری ارتباط با جامعه نتونست به نظر من نقش مناسبی رو ایفا بکنه، کما اینکه من از نظر خودم فکر میکنم که موضوع مسمومیت بسیار کم هزینه تر و مدیریت شده تر میشد به سرمنزل مقصود برسه، که حالا خدا رو شکر رسید، که حالا امیدوارم که در بخش ارائه گزارش به افکار عمومی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظه‌ای هر شخصیتی، هر گروهی، هر سازمانی داخلی یا خارجی که در این جنایت، من هم تأکید میکنم جنایت که با روح و روان جامعه و آسیب پذیرترین قشر جامعه که دختر طفل معصوم، شما یکی از مواهبی که پیغمبر میفرماید داشتن فرزند دختر، یکی شیرینی های زندگی. ببینید دختر اتفاقا در مبانی دینی ما یک امتیاز و یک ویژگیه، برخلاف اون چیزی که در این موضوع مسمومیت ها هدف قرار گرفت و قرار بود که این اتفاق بیفته، که ببینید نظام سیاسی و حاکمیت در مقابل جنسیت زن نه قدری، نه ارزشی، نه بهایی قائل نیست. در انتها من فکر میکنم که جلب اعتماد افکار عمومی هم به رسانه هم به سازمان ها در صراحت و شفافیت و جسارت در ارائه گزارش به مردم هست. عرضم تمام تنش.
ممنونم از شما. خب نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. سوال بعدی رو از خدمت جناب نجاتی دارم و انشالله حالا با توجه به که به زمان اذان هم نزدیک میشیم خیلی کوتاه میخواستم پاسخ بدید. نقشه سپهر رسانه‌ای کشور در مقابله جنگ رسانه‌ای بیگانه و آرام بخشی جامعه در مواقع ایجاد چالش‌ها و پدافند غیر عامل کشور رو میخواستم که یک تبیینی داشته باشید، حالا به صورت خلاصه اگرم که ادامه داشت، انشالله بعد از اذان مجدد در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من هم خیلی خوشحالم که این فضا ایجاد شده که بتونیم بعضی از حرفایی که همه جا نمیشد رو بگیم. واقعا فضای رسانه یک کشور نیاز به یک بازنگری اساسی در این محدودیت هایی که درش اعمال شده داره. ببینید وقتی ما ادعامون این هست که پدافند غیر عامل ولو این که بخواد از ابزاری مثل رسانه استفاده بکنه برای اینکه برگرده به سمت فضای امن کشور، امن سازی افکار عمومی، نیاز به این داره که در رسانه بتونه ضمن دسترسی به زیرساختایی مثل اینترنت و غیره هم باید بتونه در یک فضایی که امن برای خودش هست هم مطالبی رو مطرح بکنه. من فکر میکنم که یه مقدار تجدید نظر در سیاستگذاری های رسانه‌ای کلان کشور میتونه راهگشا باشه در این که از این ابزار مهم استفاده بکنیمش.
بسیار سپاسگزارم. حالا میدونم که صحبتتون کامل نشد. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان و نیایش مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن Allah